به ساعت 13:30 رسیدیم و آخرین برنامه این بخش دفتر هشبرگ که تقدیم شما میکنیم.
نشانها از آنها میگوید، مردان و زنانی که ره 100 ساله را یک شبه رفتند با زمزمه آزادی برای این خاک، برای این خانه. 8 سال 8 روایت در دفتر 8 بعد.
به نام خدا. سلام بر شما، صدای من رو از موج رادیو سبا میشنوید در ویژه برنامه 8 برگ. در برنامه امروز از زنان و دخترانی میگیم که شانه به شانه مردها ایستادند در بدترین روزها، چه روزهایی که پدر و همسر و برادرشون رو راهی جبهه کردند و چه روزی که خودشون راهی دفاع شدند. تاریخ ما در تمام روزهای پیروزی مدیون حضور بانوان بوده و خواهد بود، چه اونهایی که شناختیم و اسمشون مثل ماه در آسمانها می درخشه و چه اونهایی که گمنام بودن و داستانشون رو هنوز کسی نشنید. امروز به قدر مجال برنامه بخشی از زندگی همین بانوان رو روایت میکنم. دفتر اول، پرستار جوان. مینا دختر 17 ساله آبادانی است که ناگهان خود را در میان هیاهو و آتش جنگ می‌یابد. هرچند این یافتن ناخواسته نیست. تجربه تلخ جنگ، شیرینی فداکاری، ایثار و از جان گذشتگی را به او چشانده و مینا زودتر از سنش بزرگ می شود و کوله باری به دست می آورد که خیلی از همسن و سالانش دستشان از آن خالی است. جنگ با تمام سختی هایش نتوانست مینا را از شیطنت ها و هیجانات نوجوانی دور کند، ولی توانست از او امدادگری تمام عیار بسازد. او خود را اینگونه معرفی می کند: پدرم کارگر ساده ی شرکت نفت بود و خانه ما یکی از خانه های شرکت نفت در منطقه فرح‌آباد. تعداد افراد خانواده ما زیاد بود. به دلیل تعصب ایرانی پدرم، اسم تک تک بچه های خانواده ما ایرانی بود: مهران، مهرداد، مهری، من که مینا باشم، شهلا، میترا، شهرام. پدرم به مسائل مذهبی و نماز و روزه ما کاری نداشت، ولی به درس و تحصیل خیلی اهمیت میداد. مامان برخلاف پدر بود. ما نماز را از او و مادر بزرگ یاد گرفتیم. مامان ما را طوری تربیت کرده بود که خودمان همه مسائل را رعایت می کردیم. من حتی جرأت نمی کردم سؤالی از مردها بپرسم. با مردها، خصوصا غیر محارم، خیلی کم حرف می زدم. تابستان 58 متوجه شدیم که در مسجد محل کلاس امدادگری برگزار می شود. در این کلاس ثبت نام کردیم و بعد از پایان کلاس پرستاران فکر می کردند که آمده ایم جایشان را بگیریم. کم کم متوجه شدند که با آنها دشمنی نداریم و برای همین خیلی زود وارد جرگه کاری پرستارها شدیم. کار را انقدر خوب یاد گرفتیم که آنها اجازه دادند وارد کارهای روزانه شویم. باید سر ساعت کاری می رفتیم به بخش و کار را تحویل می گرفتیم. داروها و فشار خون مجروحان را بررسی می کردیم. پانسمان ها را عوض می کردیم. ملحفه ها را تعویض می کردیم. وقتی پزشک برای سرکشی مجروحان می آمد همراهش می رفتیم تا کمکش کنیم یا اگر وسیله‌ای خاص در اختیارش بگذاریم. پرستارها اجازه رگ گرفتن و بخیه زدن نداشتند، چون این کار جزو وظایف پزشکیاران بود. با این حال ما بچه های امدادگر رگ می گرفتیم و حتی بخیه هم می زدیم.
تو ای نازنین میهن، ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک. تو ای بهره ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز، پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد. ز لطف تو ایران پرآواز گشت، کهن گفته هایش همه تازه گشت، دماوند رمزی شد از صولتش، درفش می از عزت و شکرتش. خدایا نگه دار این مهر شهر، ز اهریمنان و از آسیب دهر، سپس سرخوش از لطف پروردگار کنم رو به ایران پر افتخار. جهان تا جهان است آباد باش، بر و بوم مردان آزاد باش، تو ای ایزدی مرز ایران.
گوش به من بده، صدا من میشنوی؟ اسمش تو اسیرا ریسه و سرخون کنده بوده؟
گفتن میشناسنش، گفتن دیدنش، تو اردوگاهشون بوده.
خدا شکر، الهی شکر، دیگه ناشکری مکن.
همینم خبریه، کم نی، اثرم هم زیاده.
الهی شکر،
بزرگیتشو، کرمتشو. محسن ماده، برو تو شهرک، بیش سیدالی بمون، ریسه بگی بیا و چراغونی خونه، برو دردت بسرم.
چشم
بیبرم.
یالله. سلام.
سلام.
چشته تو روشن.
سلام.
سلام. بودم آزاده تو عفیسه را که بر بگیرم هستم.
بله بفهمید.
چشته تو روشن.
سلام علیکم.
چشم تو روشن. سلام علیکم. چشم دل تو روشن. سلام علیکم. چشم دل تو روشن.
سلام علیکم.
خوش اومدی. خوش اومدی. سلامتی. خوش اومدی.
خیلی خوش اومدی.
الحمد هزار و قول و والله ده هزار.
خدایا تو نگه
داری،
آتیش داری نمه کار به پاشه بروش.
خوش اومدی، بفرما بشیره، بفرما بشیره، خیلی خوش اومد.
خدا رو شکر،
خیلی خیلی خوش اومدی.
به حق خدا ایشالله تا آخر عمر صحیح و سالم چشمم رو روشن کردی، شادی به خونم رو بردی. اه وقتی برادر تلفن زد و گفت خود یونس بودی و قرار یونس من هم آزاد بشه، نمیدونی چه قوقایی تو خونم را افتاد. یونس میرجلیلی سال 61 اسیر شد. الهی که هرچی از خدا میخوای خدا بشه.
خواهش میکنم ماده، فقط یه سوالی.
ها
گفتین سال 61 اصلی
شده؟ ها 61 تو ولفج مقدماتی، همین که رفت جبهه، تو خط مقدم، تو ولفج مقدماتی اصلی شد.
یونس میررحیمی؟
نه یونس میرجلیلی، بچه مه یونس میرجلیلیه.
بله نامیدت نکنم ماده، او یونسی من میشناسم سال 64 اصیر شده، فامیلیش هم میر رحیمیه.
میر جلیلیه دی. دیروز یه جوان زنگ زد گفت خود یونس هم بند بوده، یونس من هم قرار آزاد بشه.
ایداد
گفت دیدنش میشناسن.
چی بگم مادر، والا او یونسی که من میشناسم فامیلیش میر رحیمیه، رفیقم بوده، ولی سال 64 اسیر شده. حالا بذاری من برادرم حسن صدا بزنم، شما ببینینش. بچه ها این حسن صدا کنی. حسن، حسن کوبیا برادر
جونا،
این حاج خانم چی میگن؟
سلام خوب هستن؟ سلام علیکم.
میگن که شما دیرو از طرفه من زنگ زدین برشون، گفتین که بچه‌شون خبر داد.
بله بله خیلی خوش اومده، بالاخره اومده. چشم روش هوا شما نجون.
خب خراب کردی حسن.
چرا؟
چطور خبر اشتباه دادی به مردم؟ نگاه کن این مادر کشیدی از اوجه تا ایجه، امیدوار کردی آوردی. من کی گفتم میر جلیلی؟
خدا من فقط خدا شاده نیت خیر داشتم.
شما رو شون از کجا آوردی؟ بسیج
کتاب از زندگی مریم 4-5 ساله شروع می شود. مریمی پرشور و نشاط در یک خانواده صمیمی و پر جمعیت که در میان صفحات کتاب بزرگ می شود. نوجوانی را پشت سر می گذارد و می شود 17 ساله در دل جنگ. مریمی که نگهبان انبار مهمات می شود و سوار بر جیپ توپ 106 کوچه های خرمشهر را پشت سر می گذارد. آنچنان که برخی در خاطراتشان از او به عنوان خدمه شجاع 106 یاد کردند. امدادگر می شود و نه با یک پاسدار که با جنگ ازدواج می کند و بعد از آزادسازی خرمشهر توی کوچه های کودکیش قدم می زند و خاطره ها دوباره برایش زنده می شود. ورق زدن کتاب مسلماً خالی از لطف نیست. این بخش هایی از آن کتاب است. به برادران ژاندارمری گفتیم اگر سلاح اضافه دارید به ما بدهید تا روز مبادا ازش استفاده کنیم. یکی از آنها گفت من یک کلت روولور دارم که فعلا مورد نیاز نیست. بعد آن را با کمربندش به من داد. به مطب برگشتیم. اسلحه را زیر مانتو دور کمرم بستم و از آن به بعد همیشه همراه هم بودم و صدایش را در نیاوردم. عراقی ها تا کوی طالقانی رسیده بودند. سر کوچه ها سنگربندی بود. توی کوچه ها دلا دلا می رفتیم. هر کس پشت و بالای سر نفر جلویی رگبار می بست تا عراقی ها نتوانند او را بزنند. همینطور کوچه به کوچه و سنگر به سنگر می رفتیم. توی یکی از کوچه ها شیخ شریف را دیدم. تا مرا دید داد زد اینجا چی می خوای؟ برای چی اینجا اومدی؟ برگرد عقب. گفتم برای همون کاری اومدم که شما اومدین. شیخ گفت لازم نکرده. من نمی‌بینی عراقی ها تا کجا اومدن؟ فقط چند قدم جلوترم. راست می گفت. گفتم خب اومدم بجنگم، اسلحه دارم، سر خود که نیومدم، با گروه ابوذر اومدم، با همونام برمیگردم. نزدیکی های امیدیه برای نهار از ماشین پیاده شدیم. طبق معمول اسلحه ام کنارم بود، آن را روی میز گذاشته بودم. یک دفعه متوجه شدم همه با تعجب به من و سلاحم که روی میز بود نگاه میکنند. اینجا از جنگ و سر و صدا خبری نبود و برای مردم عجیب بود که دختری را با اسلحه با آن سر و وضع همراه چند نظامی ببینند. هرچه برادرم میگفت اسلحه رو تو ماشین بذار یا بده به من، قبول نکردم. میترسیدم اسلحه را از من بگیرد و دیگر مرا به خرمشهر بر نگرداند. خبر شهادت اسماعیل خسروی همسر رباب حرسی را آوردند. رباب پا به ماه بود. نگران بودیم که اگر خبر شهادت اسماعیل را بشنود حالش به هم بخورد و بچه‌ای که در شکم دارد آسیب ببیند. خبر را با مقدمه چینی به او دادند. خیلی صبورانه برخورد کرد. بالای سر جنازه اسماعیل رفت، با گلاب دست و پای شوهرش را شست، با او حرف زد و شهادتش را به او تبریک گفت.
اشک چشمان من در وقت دعا با من مانده در این بغض دلتنگی ها اشک چشمان من در وقت دعا با من مانده در این بغض دلتنگی ها.
دفتر دوم، زنی در چهره یک سرباز. بهش میگفتن ننه آقا، پیرزن قد خمیده و لاغرندام که چادر گلداری رو به دور کمرش میپیچید، عینک تا استکانی بزرگی به صورتش میزد و تسبیح سفید رنگی به دست میگرفت. ننه آقا 6 تا پسر داشت. 6 تا پسری که 5 تاشون رو تو جنگ از دست داده بود. البته خودش اینجوری نمیگفت. بیبی میگفت ننه آقا هر روز صبح به قاب عکس تک تک پسراش سلام میکنه و گاهی براشون اسفندم دود میکنه. وقتی بی خبر به خونش بری میبینی که تو حال و هوای خودشه و داره قربون صدقه پسراش میره. پسر آخرش آقا علیرضا بود که چشم و چراغ محله بود. تمام مردم محل، همسایه ها، کاسبا برای آقا علیرضا دعای خیر میکردن، انقدر که همیشه به همه خوبی کرده بود. بیبی میگفت این که یه خونه این همه دعای خیر و عاقبت به خیری داشته باشه و 5 تام شهید چیز کمی نیست. این خونه پربرکته، آقا امام زمان به اهالی این خونه سلام میکنه. همه محل میدونستن که آقا علیرضا دل تو دلش نیست که دوباره جبهه بره و اگه نمیره به خاطر مراعات حال ننه آقاست، چون تازه داغ پسر دیده و آقا علیرضا نگرانه که قلب ننه آقا دیگه طاقت غم فراغ اولاد نداشته باشه. آذر ماه بود که خبر پیچید علیرضا دوباره قصد رفتن به جبهه داره. بیبی گفت ننه آقا خودش از پسرش خواسته که بره. مادر جون گفت شجاعت این شیرزن همه محل رو متعجب کرد. روزی که آقا علیرضا داشت میرفت، ننه آقا مثل همیشه آروم بود. قرآن و ظرف آب آورد تا راش بندازه عین همیشه. تو ظرف آب گل مریم پرپر کرده بود و بوش تمام محل رو برداشته بود. روزی که خبر شهادت آقا علیرضا رو آوردن هم همین بو پیچیده بود تو محل. هنوز چهره ننه آقا وقتی از ته کوچه با قدمای استوار میومد تا خودشو به ماشین برسونه یادمه. اون روز من یه پیرزن قد خمیده نمیدیدم، یه سردار میدیدم، زنی در چهره یه سرباز با شجاعت، با استقامت. آقا علیرضا شهید شده بود، ازش فقط یه پلاک مونده بود. روزها گذشت، ننه آقا بدون این که خم به ابرو بیاره برای رزمنده ها شال گردن و بافتنی میبافت و در تمام اون روزها فقط یه چیز رو در صورتش میدیدم، یه غم مقدس که ننه آقا رو قوی تر کرده. همزمان با دستور خروج خانواده‌های باقی مانده در شهر، زمزمه‌هایی به گوش رسید که دخترها هم باید هرچه زودتر از شهر بروند. جهان‌آرا مسئول سپاه خرمشهر دستور داد دخترانی که عضو ذخیره سپاه هستند از شهر خارج شوند. آنها را به جاده سربندر به ماهشهر فرستاد تا از انبارهای مهمات سپاه محافظت کنند. خیلی از خانواده‌ها دنبال دخترهایشان آمدند و آنها را با اصرار با خود بردند. از روزی که سهیلا را در مکتب قرآن دیده بودم و مطمئن شدم خانواده هم هنوز در شهر هستند، یک جا بند نمی شدم که یک وقت بابا مرا نبیند و بخواهد به خود ببرد. با خروج خانواده ها از شهر دلم شور خانواده هم را می زد. دلم می خواست هرچه زودتر آنها هم بروند. به جز من و چند نفر دیگر بیشتر دخترها از شهر خارج شدند. گاهی خودمان را از تیررس کسانی که فکر می‌کردیم راضی به ماندن ما نیستند پنهان می‌کردیم، اما فشار مردها برای خارج کردن ما شروع شد. مگر طاقتمان می‌گرفت در این شرایط از شهر برویم؟ چطور دلمان می‌آمد نیروها را تنها بگذاریم و برویم؟ مردها اصرار می‌کردند شما باید برید. ما جواب می‌دادیم چرا ما باید بریم و شما بمونید؟ ما مثل شما. مقاومت ما برای ماندن نتیجه داد. با وساطت شیخ شریف ماندیم. من، اشرف، الهه حجاب، مریم کهندل، مژگان و مژده اونباشی، سبا، شهناز، فوزیه و تنخواه، بلقیس ملکیان، مهناز دریانورد، زهره حسینی، لیلا حسینی و چند دختر دیگر که اسمشان را به یاد ندارم ماندیم. بخشی بود از کتاب چراغ‌های روشن شهر، اثر زهره فرهادی.
چراغی که بر پارسایان رواست، سیاوش دلان پهلوانان پاک، ستونهای سنگین این آقا، ستونهای سنگین این آقا، هم آوای آزادگان از قدیم، مایگان را عذاب علی، جوانان ایرانی و پارسا، جهاندار مردان بی انتها، برآمد به تدبیر و فرهنگ و دین، بهشت یلان مرز ایران زمین.
حاجی مهیاری از پیرمردهای باصفا بود که با لهجه غلیظ اصفهانی لازم نبود بپرسی بچه کجاست. آن هم یک پیرمرد با آن سن و سال، حاضر جوابی و تندی به او بگویی حاجی جون بچه کجایی. اگر هم جرأت میکردی و میپرسیدی اخ میکرد و در حالی که مثلا عصبانی شده بود میگفت بچه خودتی فسقلی، با 50-60 سال سنم به من میگی بچه؟ اگر کاری را به کسی میسپرد باید انجام میداد، وگرنه آن روی حاجی بالا میآمد. موقع کار شوخی بردار نبود. علاقه شدیدی هم به چای داشت. اصلا معتاد چای بود. آن هم پررنگ، آن هم غلیظ، از آنهایی که میگویند پدر قلب را در میآورد. جبهه و پشت جبهه برایش فرقی نمیکرد. حتماً باید روزی دو وعده چایش به راه می بود. صبح و بعد از ظهر. ناگهان نهیبی زد و با چوبی که از گوشه سنگر برداشت سیخونکی به پهلویم زد و گفت آهای بوغلتون، بلند شو تو سنگرای جلو خاکریز بگرد، الکل جامد پیدا کن، دست خالی بر نگردی یا اشکتو در میارم. آنطور که خودش میگفت در تهران پیمانکار بوده و کارهای ساختمانی میکرده، برای همین نام مرا گذاشته بود بوغلتون. میگفت باید دست و پاتو قطع کنم، دوتا میله بندازم بهت، به جا بوغلتون باید آسفالت خیابونا رو صاف کنم. چاره ای نداشتم. در آن روشنایی هوا و در مقابل چشم دیدبانهای عراقی به همراه علی از خاکریز رد شدیم. سنگرهایی را که تا چند روز قبل دست نیروهای دشمن بود زیر و رو کردیم. داخل جعبه های مهمات را که از آنها به جای کمد استفاده می کردند وارسی کردیم و توانستیم چند درصد الکل جامد پیدا کنیم. صدای خفیف خمپاره شست که از بیرون به گوش رسید باعث شد رفتن را بر ماندن ترجیح دهیم و برگردیم آن طرف خاکریز. حاجی در سینه خاکریز جایی را گود کرد و با چند کلوخ برای خود اجاقی دست و پا کرد. کتری پر از آب کرد و روی آن گذاشت و چند تکه الکل جامد زیرش روشن کرد. ساعتی بعد چای تازه دم آماده شد. با اینکه شدت گرما زیاد بود ولی چای میچسبید. شیشه های مربا و قوطی های خالی کمپوت را از چای پر میکرد و به بچه ها میداد. به بیشتر بچه ها چای رسید. ساعتی بعد فرمانده گروهان عصبانی از راه رسید و فریاد زد مگه حواستون نیست اینجا خط مقدمه؟ خونه باباتون نیست که برداشتین چایی درست کردین؟ اگه عراقی ها دودو ببینن و اینجا رو با توپ بزنن کدومتون جواب میدین؟ حاجی خونسرد بسته ی الکل جامد رو از گوشه سنگر برداشت و گرفت جلوی چشمان او و گفت بابا جون اینقدر جوش نزن، با الکل جامد درستش کردم اینهاش. بعد یک لیوان چای تازه دم به فرمانده تعارف کرد. دم ظهر صدای تیراندازی آمد. حاجی که چرتش پاره شده بود با عصبانیت بلند شد و نگاهی به بیرون انداخت. وقتی فهمید بچه‌های سنگر روبرویی در حال شوخی با اسلحه هستند و الکی تیراندازی می‌کنند، اسلحه‌اش را از گوشه سنگر برداشت و شروع کرد به تیراندازی به بدنه سنگر آنها. بد جوری ترسیدند. رفتند و گوشه سنگرشان کیس کردند. لحظه بعد اسلحه‌هاشان را انداختند بیرون و در پی آن صدای عجز و التماسشان بلند شد. علکی نبود، خواب حاجی را پرانده بودند. باید یاد می‌گرفتند با این پیرمرد که به سختی در خط مقدم چای دم می‌کند شوخی نکنند. بخشی بود از کتاب تبسم‌های جبهه نوشته حمید داوود آبادی. هیچ وقت در تاریخ ادبیات، هنر نمیتونیم زنان رو نادیده بگیریم، امکان نداره. بودنشون همیشه پشتوانه محکمی برای هر لحظه ما بوده و خواهد بود. همه زنان ایرانی مادران و دختران و عزیزان ما هستند که توی این برنامه و مجال اندک فقط قسمت خیلی کوچیکی از داستانهای اونا رو تونستیم براتون بگیم. قطعا شما هم مثل من بانوان زیادی رو دیدید که قصه خودشون رو از این دوران دارن. کاش برسه روزی که بشه داستان همه رو گفت. ستاره های روشن آسمان تاریخ این سرزمینن. عمری باقی باشه، فردا با داستان های دیگری از این 8 سال برمیگردیم. انشالله شنونده ما خواهید بود. شب و روزتون بخیر، در پناه خداوند.
پیچ اشبیل ایران با سالها سابقه در تولید پیچ‌های صنعت خودرو، نفت و گاز و پتروشیمی و لوازم خانگی توانسته با کیفیتی بی‌نظیر در صنعت به درستی بدرخشد. تلفن تماس 021-55-42-53-10. پیچ اشپیل ایران.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
3-2-1.
اینو چون اهل دلی بهت میگم، حرف دل درستره،
ذائقش تیزتره.
میدونی چی دلپذیرتره؟
مثلا این سالاد سبزتره،
سس فریزی بهتره، از اونی که دلپذیرتره جزیرش هزار تا بیشتره.
مزه های دلپذیر سالادی تره، هرچی دلپذیر تره بهتر تره.
اگه اهل دل باشی زندگی دلپذیر تره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
بابا
بابا
بابا خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
صبحونه کره نون سنگر،
با مربا مربای رازد،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو،
بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرونه خوبه آش رشته،
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبتی کشکی حالا رازک،
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی، با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
قبل از سفر از قفل بودن درها مطمئن شوید.
قفل رجبی.
روزتون بخیر شنونده های عزیز. به پایان بخش اول برنامه های رادیو سبا رسیدیم. خیلی ممنون که همراه ما بودین. سلامتی، شادی، آرامش و یاد خدای خوب و مهربون همراه تک تک لحظه های قشنگ زندگیتون. خداحافظ.